أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بفهم
شما فهمیدید که تو لایه دو و لایه هم داری تمام مصالح از چه نفع میشه اون موقعی که اثر گذاره در خود نفع میشه و این نفس در دانش و اینا هم چون اطلاق در اطلاق اطلاق از یه نفع میکنه وجود شبیه همین رو توی یوه دو هم میشه اونجا هم مصلحت غالب اثبات میشه و مصلحت غالبی که مفسده الزام نداشته باشه اصلا عقل هم میگه حتما باید اتیان بشه اطلاع رضی ارتضا میکنه که مفسده الزام
نداشته. نه اینجور نیست.
مصلحت اگه یک تمام غالب باشه اگه واقعا هیچ مفسده در تحصیلش نباشه
نه اینجور نیست. حالا بعدا نرسم. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین، انه خیر ناصر. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض کنم خدمت شما، امروز در مورد کلمه سلوحه و یسلوحو میخواییم صحبت کنیم. اول یه قدیم محل نزاع رو روشن کنیم. کلمه یسلوحو گاهی اوقات در مورد غیر افعال به کار میره. مثلا ان الارض لا تصلح الا به امام، کافی جلد 2 صفحه 21، یا صلاحت فریرتو یعنی باطن شخص، کافی جلد 2 صفحه 144 رقم 1، صلوح لهو دینو، کافی جلد 2 صفحه 19 رقم 16. لا تصلح الامامه الا لرجلن، کافی جلد 1 صفحه 407 رقم 8. همچنین مشابه اینها هست: من عمل على غیر علمن کان ما یفسد اکثر من ما یصلح. حالا اون یصلح که صلاحه نیست، اصله هست. اون هیچ. اینا که در مورد غیر افعال به کار میره اونا از محل بحث ما خارج هست. محل بحث ما افعال هست و ما به حکم الافعال. این بحث ما به حکم افعال رو اول یه نکته رو عرض بکنم، بعد یه بحثی هست در مورد کلمه حلیت که به اشیاء یا به حرمت که به اشیاء تعلق میگیره. مثلا یحل النساء، تحل النساء و تحرم النساء. مثلا تحل الدجاجه، تحرم الدجاجه، امثال اینها. خب بعضی از آقایون در اینجور موارد میگن چون حلیت و حرمت باید به افعال تعلق بگیره، بنابراین تقدیر میگیرند، تقدیر میگیرن. حاجه ها میفرمودند که نه، حلیت و حرمت در لغت به معنای حلیت و حرمت اصطلاحی نیست. حلیت یعنی آن چیزی که میشه در او تصرف کرد. در مورد متعلق شی هم حلیت به کار میره. مثلا حیوانی که میشه اون رو خورد، اون حیوان حلاله، نه حلال الاکل، نه خود حیوان رو حلال تعبیر میکنیم. یا عرض کنم خدمت شما، معامله‌ای که اثر داره معامله حلال تعبیر میکنیم. هم زنی که میشه باش ازش استمتاع برد، زن حلال تعبیر میشه. از اون موقع زنی که نمیشه استمتاع برد یا نمیشه باش نکاح کرد و امثال اینها، زن چیز حرام. البته یه نکته عرض بکنم در بحث حلیت و حرمت، یک بحثی وجود داره که آیا این حلیت و حرمت اون فعلی که درش مقدر هست، اون اثر ظاهر شیعه یا مطلق آثار شیعه هست. فرض کنید اگر میگم مثلا خب این شیء حلاله، یعنی تمام احکامی که مربوط به این شیء هست جاریه، یا مراد اثر ظاهر هست. خب اون بحث اون تو اونجا، آیا این بحثی که اونجا مطرح هست در ما نحن فی هم مطرحه؟ یعنی اینکه ما در مورد حلیت و حرمت قائل بشیم که تقدیری در کار نیست. حلیت یعنی روا بودن و اینکه بشود انسان در این شیء تصرف بکند. حرمت یعنی اینکه ما نتوانیم در این شیء تصرف کنیم. این معنای حلیت و حرمت هست. ولی این تصرفی که سبب می شود اون شیء رو حلال تلقی کنیم یا حرام تلقی کنیم، اون تصرف های تصرف ظاهره یا مطلق تصرفه. این همین بحثی که در بحث حلیت و حرمت هست که مطلقش یا هست. چون گاهی وقت دیدم بعضی ها کلمات حاجه ها رو درست متوجه نمیشن، اون حاجه ها این مطلب رو مطرح میکنن که حلیت و حرمت درش تقدیری نیست. تصور میکنن حالا که تقدیر درش نیست که انه اثر ظاهر نمیتوانیم بگیم، باید یعنی مطلق اشیا بگیم. اون بحثی ربطی به این بحث نداره. اون یه بحث ادبیه که حلیت و حرمت از جهت ادبی میتواند به اشیا تعلق میگیره، ولی مصحح میخواد. یعنی حلیتی که به شیء تعلق میگیره به اعتبار یک حکم هست که اون حکم منشأ میشود که ما اون شیء رو حلال بدانیم. اون حکم آیا حکم ظاهر است یا مطلق حکم است، حکم وضعی است، حکم تکلیفی است؟ همه اینها، یعنی همه این بحثا در مورد حلیت و حرمت هم مطرحه. این که میگیم شبه افعال یعنی اینا، شبه افعال محل نزاع ما در مورد صلح و یصل و افعال و شبه افعال هست، این آن چیزهایی که تعلق صلح به اونها به اعتبار یک فعلی هست که در مورد اونها هست. مثلا و عرض کنم ما وقتی میگیم که مثلا این گوشت صالحه، گوشت صالحه یعنی یا به اصطلاح حلال هست خوردن این گوشت، یعنی حلال اکل هذا اللحم، یا مثلا مزکا هست، یعنی عادت شما درد نکن، حکم تکلیفی یا حکم اینجوریه دیگه. بله، یا فاسد از اون طرف نمیشه. بنابراین محل کلام مثلا چیزای ان الامامت لا تفلا که خود اون اشیا منهای به اصطلاح افعالی که در موردش هست میتونن متعلق به صلاحیت باشن، یعنی امامت شایسته یک کسی هست، یعنی بعضی افراد هستن که میتوانن امامت رو عهده‌دار بشن. به اون معنا لازم نیست یک فعلی هم در موردش در نظر بگیریم. دین شخص صالحه، خود صالح بودن در مورد دین شخص، نمیدونم زمین وقتی صالح بشه، زمینی که درش اینا، البته در مورد بسیاری از همین ها هم میشه به یک معنایی از معانی یک فعلی رو هم درش به عنوان مصحح در نظر گرفت، ولی به نظر میسه خیلی نیازی نیست که مثلا صلاحت سریرتو یک سریره صالح و سریره ناصالح خود همون مستقیما خود عرف صحیح میدونه، یعنی آن چیزی که شایسته هست اون قوام خودش رو دارا هست و قوام خودش رو دارا نیست. لازم نیست به اون معنا فعلی از افعال رو ما درش ولو به عنوان مصحح در نظر بگیریم. امامت منصبه، منصب هست، این منصب برای چه کسی شایسته هست، یعنی چه کسی میتواند این منصب رو عهده دار بشه. به اون معنا میگم اینا ولو در موردش هم افعال هم میشود تقدیر گرفت یا افعالی رو هم میشود به عنوان مصحح اسناد صلاح به این اشیاء و عناوین و مناسب تعبیر کرد، ولی عرض کنم به اون معنا شاید نیازی نباشه اینقدر ما فعلی در نظر بگیریم. خب حالا که محل نزاع روشن شد، ما مرحوم نراقی در مورد کلمه صلاح استظهار میکنه که یصلحو که انه به معنی یسه، حکم ناظر به حکم وضعی هست و نه ناظر به حکم تکلیفی، و به معنای این هست که در مقابل فاسد که یعنی ناصحیح، صلاحه را به معنی صحه میگیرد. عمده استدلال ایشون هم، یعنی نبض استدلال اصلیشون هست، یه سری مثالهایی رو شاهد میارن، ولی اون چیزی که شاید بیشتر از اون مثالهایشون بشتکیه داره بحث اصالت عدم نقل هست، که انه میگن الان یسلهو به معنای یسه هست، ما با اصالت عدم نقل اثبات میکنیم که حکم همینجور قبلا هم بوده. ولی حالا صرف نظر اینه که آیا واقعا یصلحو الان به معنای مرادف یصحو به کار میره یا نه، که حالا اونو خیلی نمیخوام روش بحث کنم. اصالت عدم نقل اگر هم صحیح باشه، اصالت و ثبات اگر هم صحیح باشه، در صورتی هست که فحص شده باشه، در جایی که فحص نشده باشه و همجوری اصالت و ثبات و اصالت عدم نقل اینها جاری نمیشه. اینه که عمده قضیه اینه که ما در موارد روایات ببینیم که به چه نحو کار میره. ببینید من حالا یک نمونه رو اول ذکر میکنم، بعد وارد یه بحث جدی‌تر میشم، یعنی دو تا نمونه عرض کنم. یکی کافی در کافی جلد دو صفحه 180، یکی در مورد یسله و یکی در مورد لا یسله. این دو تا بحثش هم یه مقداری شاید با هم دیگه فرق داشته باشه، البته به هم دیگه وابسته است. یه مثال برای یسله و میخوام بزنم، یه مثال برای لا یسله و بعد مثال های متنوع دیگری رو در این مورد عرض خواهم کرد. در کافی جلد دو صفحه 185 رقم 3 راوی میگه دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام فتناولت یده فقبلتها فقال اما انها لا تصلح الا لنبی او وصی نبی. دست امام علیه السلام رو بوسیدم. امام علیه السلام فرمودند این بوسیدن دست فقط برای نبی و وصی نبی صحیح است. کافی جلد دو صفحه 185 رقم 3. اینجا کلمه لا تصلح رو سه جور میشه معنا کرد. لا تصلح یکی به معنای لا تحسن، یکی به معنای لا تجوز، یکی به معنای لا تصح. اگر لا تصلح به معنای لا تحسن باشه ازش حرمت استفاده شاید نشه، خیلی روشن نیست استفاده حرمت. لا تحسن ممکنه بگیم به معنای که کار خوبی نیست و این کار خوب در موارد کراهت هم به کار میره. حالا البته ممکنه شخصی همون لا تحسن رو هم داله بر حرمت بداند، ولی به هر حال خیلی روشن نیست لا تحسن دلالتش بر حرمت. ولی لا تجوز خب روشن هست دلالت بر حرمت داره. لا تصح اون هم دلالت بر حرمت داره، ولی یک فرقی بین لا تجوز و لا تصح هست. لا تصح که نه در مرحله اولیه ناظر به اون جنبه وضعی شی هست و لا تجوز ناظر به جنبه تکلیفیه. لا تجوز رو در موارد وضعی هم به کار میبریم، ولی کنه یک نوع خروج از اون معنای اصلی، یک نحو تأولی در استعمال لا تجوز در موارد حکم وضعی وجود داره. همچنین در مورد لا تصح استعمالش در موارد حکم تکلیفی یک نوع تأویلی درش وجود داره. خب این حالا یه مثال دیگری در مورد تصلح بزنم. تو قرب الافنان صفحه 65 رقم 207 میگه که قال مسعده سمعته یقول و سؤله ایسله مکان خشن ان یتخذ مسجدا فقال اذا الغی علیه من التراب ما یواری ذالک و یقتع ریحه فلا بعث بذالک لان التراب یطهره بهی مذت السنه. این عبارت اولا یه نکته ابتداعاً عرض بکنم، ایسله مکان حشن ان یتخذ مسجدن دو معنا ابتداعاً ممکنه ازش اراده بشه. یکی این که آیا زبالدانی رو میشه مسجد کرد، یعنی همون مسجد اصطلاحی که احکام مسجد درش بار بشه. یکی این که مسجد به معنای محل سجده یعنی عبادتگاه، مصلا تقریبا مصلا، آیا میشه اون رو مصلا قرار داد یا مصلا قرار نداد. اگر معنای دوم باشه این ایسله خیلی روشن هست که به معنای ایجوزه، یعنی آیا می شود جایی که زبالدانی بوده اون رو مصلا قرار داد، یعنی ایجوزن، چون مصلا خودش یک حکم وضعی خاصی نداره. بحث اینه که آیا مصلا قرار دادنش تکلیفا جائز هست یا جائز نیست. اما اگر بحث مسجد به معنای مسجد اصطلاحی باشه دو جور ممکنه معنا بشه. یکی این که آیا مکان حش رو میشه مسجد قرار داد به این معنا که آیا اگر وقف مسجدیت کردیم واقعا مسجد میشه؟ واقعا حکم تکلیفی نه، حکم وضعی. یه معنای دیگه نه، آیا جائز هست که این رو ما مسجد قرار بدهیم؟ ناظر به حکم تکلیفی قضیه باشه. تعلیلاتی که در این روایت هست، این تعلیل عمدتاً به نظر میرسه ناظر به حکم تکلیفیه، نه ناظر به هر کدوم. حالا اون معنای مسجد به معنای مصلا باشه که خب روشنه، اما اگر مسجد به معنای همون مسجد اصطلاحی هم باشه، این تعلیلی که تو این روایت هست فلا بعث به ذالک در مقابل حرمت داره تعبیر میکنه، میگه که سوال این هست یا جایز هست، میگه اگر چنین باشه اشکالی نداره، اشکال نداره ظهور اون در حکم تکلیفیه. خب استعمال کلمه یسله بیشترین استعمالش در کلمات علی ابن جعفر و سوالاتی هست که ایشون مطرح کرده. من حالا تقریبا تو مسائل علی ابن جعفر، شاید من حالا آمار دقیقش رو ندارم، ولی فکر میکنم 1/5 روایاتش کلمه یسله درش به کار رفته باشه، اینقدر حجم خیلی زیادی روایاتش هست. حالا من چیز علی ابن جعفر عمدتاً در قرب الاسناد وارد شده، من به محوریت قرب الاسناد یه سری روایاتش رو میخونم در موردش صحبت کنیم ببینیم معناش چی هست. در قرب الاسناد از صفحه 176 رقم 646 روایت های علی ابن جعفر شروع میشه تا صفحه 300 رقم 1180 1180 یعنی یه چیز حدود 500 روایت اینجا از علی ابن جعفر نقل شده. تو بسیاری از این روایت، حالا میگم رقم دقیقشو ندارم، و روایت زیادیش در سوالاتی که علی ابن جعفر مطرح میکنه کلمه یسله رو به کار برده. صفحه 180 رقم 664 سألته عن بئر وقع فيها زنبيل من أذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرغين هل يصلح الوضوء منها قال لا بأس. خب این دو جور میتونه معنا بشه، یعنی هل يجوز و هل يصح. در استعمالاتی که ما نگاه میکنیم در علی ابن جعفر، در این که یحسن مناسب نیست در ترجمه او، آدم احساس میکنه مرادفش یا یسله یا یجوز هست یا یسه، این همینجوری تقریبا روشن هست، یحسن خیلی لطف نداره. البته این نکته عرض کردم، ما حتی در مورد یحسن هم میخواستیم بگیم میشود لا یحسن رو به یک معنا در موارد ظهور در حرمتی در موردش مطرح کردم. لا ینبغی ما توجیهاتی میخواستیم بکنیم برای اینکه لا ینبغی ظهور در حرمت داره، لا یحسن هم میتوانیم اونجوری ظهور در حرمت براش در نظر بگیریم. ولی عرض کنم خدمت شما، آدم به نظر میرسه که همینجوری بخواد مرادف گویی بکنه، هل یحسن الوضوء منها به کار نمیبره، مشابهاتی که هست این شکلی نیست. یا حالا بعدم عرض میکنم مشابهاتی که اینجا در کلمات خود علی ابن جعفر هست به چه شکلیه. این یک مورد. 184 رقم 682 682 نه 683 معذرت میخوام. سألته عن الرجل هل يصلح ان يقوم في الصلاة على القط والتبن والشعير شعير واشباهه ويضع مروعه ويسجد عليها قال لا يصلح لا يصلح له الا ان يكون مضطرا. سألته عن الرجل يؤذي هر الارض بعد هر الارض في الصلاة ولا يقدر على السجود هل يصلح له ان يذا ثوبه اذا کان قطنن و کتنان و قال اذا کان مفترن فلیفعل. ۶۸۶ سألتو عن الرجل هل یفلو له ان یسلی الرف المعلق بین نخلتین قال ان کان مستویان یقدر و علی الصلات علی فلا بعثه. سألت عن فراش حرير روت بعدي ومثله من الديباج ومصلى حرير ومثله من الديباج هل يصلح للرجل النوم عليه والتكاء والصلاة عليه قال يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد. ببینید بعضی از اینها بحث صلات مطرح است. در مورد صلات میتواند مراد از يصلح يجوز باشه، هم به معنای یسله به معنای یسه باشه. ولی این روایت اخیر رو که خوندیم میگه که سألتو عن فراش حریرن و مثله من الدیباج و مصلا حریرن و مثله من الدیباج هل یسله للرجل النوم علی و الاتکا. اون بحث حکم وضعی اونجا مطرح نیست و صلات علی اون بحث صلات هست که حکم عرض کنم وضعی در موردش میتونه مطرح باشه. و مجموع استعمالات مختلفی که آدم مراجعه میکنه میبینه که کلمه یصلحو در روایات به معنای مرادف یجوز به کار میره، یجوز. ولی این یجوز در مورد مواردی که حکم تکلیفی حکم وضعی هم داره باید مورد نظر قرار بدیم که آیا به معنای یجوزی هست که ناظر به حکم وضعی هست یا نه. یکی از نکاتی که در این که یصلحو به معنای یجوز هست، اولا گاهگاهی دقیقا در کنار همون یعنی یصلحو در مشابه همون به جاش کلمه یجوز به کار میره در موارد استعمال همین علی ابن جعفر. حالا شما مراجعه بفرمایید. یک این نکته دیگه، حالا من نکات اصلیشو عرض بکنم بعد آدرسشو بعدن عرض میکنم. یه نکته دیگه این هست، ما چند تا باب در قرب الاسناد داریم. در این بابها این یک صفحه 248 یه بابی داریم، باب ما یجوز من النکاح، باب ما یجوز من النکاح. اینجا تعبیراتی که تو این باب هست، سألته عن رجل زنا بامرأت هل یحل لابنه ان یتزوجها، قال لا. کلمه لا این صفحه 247 رقم 974. سألته 976 سألته عن امرأت بلغها ان زوجها توفی فعتدت و تزوجت فبلغها بعدو ان زوجها حیون هل تحل للآخر، قال الله. اینم تو همین باب روایت های متعددی، روایت هایی داریم که تعبیر رو که در مورد ما یجوز من النکاح و اون چیزی که مربوط به اینها هست با تعبیر هل یفله داره. سألت و ان رجل لهم رعتان هل یفله لهو ان یفضل احداهما علی الاخرى، ان یفضل، که اینجا البته حالا در مورد خود نکاح، خود نکاح به معنی عام، به معنای یک حکم اعتباری، یجوزش و یحلش هم به معنای حرمت جواز تکلیفی میتواند باشد، هم جواز وضعی، ولی مرادش ما یجوز من نکاح یک معنای عامه، اون چیزایی هم که مرتبط با نکاح هست و اینها، اونها را میشون آورده. سألت عن رجل لهم رعتان هل یفله له ان یفضل احداهما علی الاخرى، هل یفله له، این هل یجوز. بعد میگه له اربعون فلیجعل لواحده لیله وللاخرى ثلاث لیال. یا سألت عن رجل له ثلاث نسوه هل یفله له ان یفضل احداهن، و این تعبیری که اینجا هست. و یک باب باز سألت عن رجل کانت له اربع و نصفه فماتت احداهن هل یصلح ان یتزوج فی عدتها اخرى قبل ان تنقضی عدت المتوفا، قال اذا ماتت فلیتزوج متاع احب. حالا این رو باید که اینجوری تعبیر کرده. خب در باب ما یحل من البیوع یک این ما یحل من النکاح بود، یه باب دیگه داریم باب ما یحل من البیوع صفحه 261 این روایات باب ما یحل من البیوع. سألته عن القعدة والقيام على جلود السباع وركوبها وبيعها ايصلح ذلك، قال لا بأس ما لم يسجد عليها، لا بأس. ببینید هم در مورد احکام اون چیزهایی که اصلا حکم وضعی ندارند و فقط حکم تکلیفی در موردشون مطرحه، قعده و یا قعده و قیام، نشست و برخاست بر جلود سباع و رکوب اونها و بیعها، بیع خب بحث تکلیفی وضعی در موردش مطرح هست، و ولی اونها در هر دو اینها کلمه یفله رو در اینجا به کار برده. باز تو همین باب روایاتی که هست، بعضی ها یحلست بل یا یفلهست، این ما یحل من البیوع رو تو اون باب نگاه کنید، بعضی هاش رو با تعبیر یحلو داره، بعضی هاش یفلهو داره، مکرر یا یحلو یا یفلهو اینها داره، هر دو جورش پیداست یهلو و یسلهو دقیقا مرادف هم ایشون به کار میبره. یهلو و یس، بعضی جاها یجوزو و یسلهو، یجوزو، یهلو، یسلهو رو علی ابن جعفر کاملا تو این موارد استعمالاتش رو مراجعه کنید. یک سال چند تا باب هست اینا رو ملاحظه بفرمایید، این روایتاش توش خیلی روشن مطرح هست. صفحه 269 باب اللغته و آهان، این باب ها بعضی هاشون با تعبیر ما یجوزه، بعضی هاشون ما یهل هست. یعنی حالا این باب بندی مال علی ابن جعفر بوده یا مال راویش بوده یا مال عبدالله ابن جعفر باشه، البته به احتمال زیاد مال علی ابن جعفر نیست، چون تو این باب بندی دیگه یفله ها ریشون به کار نبرده. یعنی یفله ها یه تعبیر بوده که در زمان عبدالله ابن جعفر تغییر محتوا پیدا کرده، به خاطر همین با در هیچ شکل این ابواب باب ما یفله ها به کار نبرده، به جاش یهل مثلا باب اللغته و ما یهل و منها 269، باب ما یهل من ما یعکل و یشرب، باب ما یجوز فی المساجد، باب ما یجوز من الاشیا، مثلا باب ما یجوز فی المساجد 289 هست. عرض کنم که تو این باب همه این باب و ما یجوز و فی المساجد، تو این باب هیچ عبارتی که کلمه یجوز درش به کار رفته نیست، همش با یسله هست. یا اصلا سال سال تو عن نوم فی المسجد الحرام قال لا بعثا، سال تو عن نوم فی مسجد رسول قال لا یسله، سأل تو ان بیدن کان حشن زمانن هل یسله ان یجعل مسجدن قال اذا نظف و اصلح فلا بعثه، سأل تو ان ینشد الشعر فی المسجد سأل تو قال لا بعث، سأل تو ان الظالت منشد فی المسجد قال لا بعثه. روایتا هل یسله هل یسله امثال اینها. عنوان باب ما یجوزه، ولی روایت هایی که تو این باب ما یجوزه فی المساجد تا غیر از موارد دیگه ای که هست، یک و دو، یک و دو و سه و چهار و پنج و شش تا روایت از یازده تا روایتی که تو این باب هست کلمه یسله توش به کار رفته. بیدار یسله ها دقیقا مرادف یجوز هست. صفحه 294 هم یه بابی داره، باب ما یجوز من الاشیاء هل یسلو فی الفطر اصل تو عن الغناء فلان، هل یسلو فی الفطر و الازها و الفرح عن قتل الهدلود ایسله عن الدابه ایسله عن یذب وجهها هل یسله هل یسله. تو این ما یجوز من الاشیاء این باب هم عرض کنم خدمت شما یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و شش، از این دوازده را تا روایت شش تا روایتش با تعبیر یسله هست، در حال که عنوان باب بابا ما یجوز من الاشیاء. اینا معناش این هست که امثال عبدالله ابن جعفر یا عبدالله ابن حسن راوی مستقیم، اینها از کلمه یسلهو یجوز میفهمیدند. بخوایم مرادف، به نظر میرسه که یسلهو در روایت های علی ابن جعفر لااقل به معنای یجوز هست. حالا در مورد روایت های غیر علی ابن جعفر اون مواردشو ملاحظه بفرمایید، من اونها رو استثناء نکردم، ببینیم آیا در مورد اونها هم یه همچی مطلبی وجود داره. مکمل بحث انشاءالله فردا. و سلام و علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.